سرسبز تر از روح بهارانی تو، لبخند زلال چشم سارانی تو، در کام کویر چشمه جوشانی، بر قوم عطش رسول بارانی تو. به نام زیبای حق، به نام روشن نور و به نام رحمت رحمان. سلام بر جان معطر گل، روح زلال آب و نور درخشنده عشق و ایمان، حضرت روح الله الموسوی الخمینی رضوان الله تعالی علیه. و سلام بر شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی حدیث یار. عزیزان، هر توصیفگری در برابر ابعاد گوناگون شخصیت امام خمینی قدس سره شریف در میماند که از کدام بود آغاز کند و چگونه تبیینی مناسب از شخصیتی به دست دهد که گاه به ظاهر متضاد می نماید. فقیهی که در قله بلند اجتهاد پویای اسلامی، مدرس توانای فلسفه، محقق ژرفانگر عرفان و معلم بزرگ اخلاق اسلامی است. زاهد از دنیا رسته‌ای در اعماق وادی پر راز و رمز سلوک عملی که روشنبینی آزاداندیش و ستیزنده با زهد ریایی پارسا نمایان دین فروش است و برافروخته از مقدس معابی متنسکان کجندیش، عالمی عامل و متعبد اهل راز که مبارزی خستگی ناپذیر با بیداد است و فراخواننده مردم مسلمان به احراز قدرت و عزت، بنیانگذار حکومت صالحان در عصر جاهلیت جدید است و منادی ارتباط وثیق میان دین و سیاست، معادندیشی که لحظه ای از غم معاش مردم نمی آساید و خواستار تحقق عدالت در زندگی آنان است و در داشنای همه محرومان و مستضعفان زمین. مرجعی است سیاستمدار و هوشیار که مردم او را مظهر ایمان و آرمان خیش و فریادگر درد و نمایاننده درمان خود یافتند و او را به رهبری برگزیدند تا مردمی ترین حرکت معنوی روزگار را به سوی پیروزی پیشوایی کند. دوستان، حقیقت مرجعیت دینی مبتنی بر درک و تدبیر، دین شناسی در داشنایی و مسئولیت پذیری است، آنطور که در اندیشه و رفتار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دیدیم و می توان ادعا کرد که از مهمترین رموز توفیق ایشان در پدید آوردن و هدایت نهضتی شگرف همین ویژگی است. مرجع واقعی منادی توحید است و ادامه دهنده رسالت سنگین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و راهگشا به سوی معاد، و این همه جز در چهره تابناک عدل تجلی نمی کند. عدالتی که نه تنها در ذهن آدمیان که عرصه زندگی فردی و اجتماعی نیز بروز و ظهور کند. عدالتی که بدون آن توحید دست نیافتنی است. مرجعیت به معنای اصیل کلمه همان امامت ممتاز اسلامی است که باید در غیبت آفتاب وجود امام معصوم علیه السلام از طریق عالمان دین باور و اسلام شناس در داشنا و پرهیزکار، عارف به زمان و مجاهد و مبارز در بستر تاریخ ادامه یابد. و حضرت امام خمینی قدس سره شریف مرجع است با همه بار فلسفی، دینی، تاریخی و اجتماعی آن، و فراتر از آن احیاگر مرجعیت اصیل اسلامی است، همان گونه که احیا کننده بزرگ دین خدا در عصر ماست. امت اسلامی هرگاه جبین مراجع خود را از نور اجتهاد و جهاد فروزان یافته و آن را آینه حقیقت نمای هستی دیده است، اسلام عدالت خواه و انسان پرور را از زبان و زندگی آنان الهام گرفته است و به پیشوایی آنان گرد ملالت و خمودی را از چهره جان زدوده است و به سوی بی‌نهایت رشد یابنده آدمی رهسپار گشته است. و خمینی کبیر در عصر ما مظهر همان مرجعیت محجور بود که آن را به والایی و پویایی رسند. دوستان ارجمند و شنوندگان محترم، در برنامه امروز حدیث یار با بخش های دیگری از تعالیم انسانساز مکتب اسلام که نخستین بار از محبت وحی و مخزن علم الهی یعنی خاندان رسالت صلوات الله و سلامه علیهم سرچشمه گرفته و سپس بر جویبار روشن ذهن عارف بزرگ حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه جاری گشته است آشنا می شوید. سخن از کتاب 40 حدیث امام است که شرح آن را از زبان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مهندسی می شنوید. لطفاً توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در صفت رذیله عجب بود و طالبی در این رابطه به نقل از حضرت امام روحی له الفدا خدمت شما عزیزان عرض شد. خیلی باید مراقب نفس باشیم که اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک. در روایات ما دشمنترین دشمنان رو نفس اماره ما که دائما به بدیها ما رو دعوت میکنه معرفی شد که این بدترین و دشمنترین دشمنان ما انسانها هاست و از بیرون هم شیطان دست از سر ما بر نمی داره. شیطانی که به نقل قرآن کریم لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، شیطان گفت من همه رو فریب میدم، همه رو از صراط مستقیم دور میکنم مگر بندگان مخلص، اونهایی که از چنگ هوا و هوس ها نجات پیدا کردن، اونهایی که از چنگ نفس و نفسانیت ها رها شدن، اونهایی که از منزل اخلاص گذشتن به منزل خلوص وارد شدن، اونها دیگه دسترس من نیستن. لذا شیطان میاد همونطوری که قبلا خدمت شما عزیزان عرض شد از راه اینکه انسان رو نسبت به رفتارهایی که انجام میده شیفته رفتارهاش میکنه و حالت عجب رو در انسان به وجود میاره، یک نوع حالت خودبینی و خود رو خوب دیدن و اعمال و رفتار خود رو به گونه‌ای که انسان رو به شگفتی وادار کنه که به به من هستم که این رفتار رو دارم، من هستم که این چنین کارهایی رو انجام دادم، من چنین میکنم، من چنان میکنم، از این طریق وارد میشه و انسان رو به نابودی میکشونه. در مراحل اولیه از درجات اول عجب وارد میشه، کاری میکنه که با انجام این عبادات، با انجام این خدمات، با انجام این کردارها و اعمالی که انجام میده یک حالت خودپسندی رو درش به وجود میاره و از همین جا وارد میشه و اون رو نابود میکنه و از بین میبره. خودش رو بری میبینه، خودش رو مبرا میدونه از بدیها و نظر تحقیر به دیگران داره و دیگران رو میخواد بد بدونه. این مرض عجب اونقدر بد هست، اونقدر مفسد انگیز هست که انشاءالله در ادامه این بحث در همین جلسه به بخشی از مفاسد این عجب اشاره خواهد شد. اونقدر صفت بدی هست که خدای متعال برای مؤمن گناه رو وسیله قرار میده که مؤمن به عجب گرفتار نشه. امام صادق علیه السلام در حدیثی که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه فرمود ان الله علم ان الذنب خین للمؤمن من العجب ولولا ذلك مبتلا مؤمنا بذنب ابدا. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند میدونه که گناه بهتر هست برای مؤمن از عجب و خودپسندی و اگر این مسئله نبود فرمود هیچگاه مؤمن رو به گناه مبتلا نمیکرد. یعنی اگر انسان گناهی رو بکنه و در پیشگاه خدای متعال شرمنده باشه بهتر است از این که عبادت کنه و در پرتو عبادت حالت عجب و خودپسندی رو پیدا بکنه. ما نگاه نکنیم که دیگران گناه میکنند و اگر خود ما احیانا گناه نمیکنیم حالت خودپسندی پیدا کنیم و حالت عجب پیدا بکنیم. به حسب این روایت همون گناهی که اون انسان گناهکار انجام داده مانع از عجبش میشه، حالت شرمساری براش پیدا میشه، توبه میکنه، امید به فضل پروردگار داره، همینها عامل نجاتش خواهد شد. اما انسانی که کار صورت ظاهر خوب انجام داده و مغرور به این کار شده، عجب پیدا کرده نسبت به این کارهایی که انجام میده، این چنین انسانی بدتر از گناهکار هست، عجب از گناه بدتر هست. لذا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه از حضرت استادشون شاه آبادی نقل میکنن که میفرماد تأییر کافر رو هم در قلب نکنید، شاید اون کافر نور فطرتش یه روزی نجاتش بده، هدایتش کنه. و این تأییر و سرزنش کار شما رو منجر به سوء عاقبت بکنه. البته امر به معروف باید کرد، نهی از منکر باید کرد، اما امر به معروف و نهی از منکر غیر از تأییر و سرزنش قلبی هست. امام رحمت الله علیه نقل میکنه که حضرت استادمون مرحوم شاه‌آبادی میفرمود حتی نسبت به کفاری که نمیدونید که با حالت کفر از دنیا رفتن، نسبت به اونها هم لعن نکنید، شاید در حال رفتن هدایت شده باشید، روحانیتش مانع از ترقیات شما میشه. در هر حال نفس انسان رو بیچاره میکنه، شیطان انسان رو بیچاره میکنه، وعده داده که گمراه کنه. لذا از این طریق وارد میشه، انسان رو در مرحله اول عجب و خودپسندی قرار میده و همینطور در مراحل بعدی یکی پس از دیگری انسان رو بدبخت میکنه تا برسد چه بسا کار به کفر و شرک و نفاق برسه، نعوذ بالله. مرض روحی عجب منشأ مفاسد بسیار زیادی هست، چنانچه در روایتی که محل بحث هست راوی از امام سوال میکنه از عجبی که مفسد عمل هست و عمل رو فاسد میکنه. امام علیه السلام در این رابطه جواب داد یک درجه عجب رو که مسئله فساد عمل و تباهی عمل رو تأمین میکنه که در بحث‌های قبلی ملاحظه فرمودید، و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عجب رو یکی از مهلکات قرار داد، یکی از چیزهایی که انسان رو نابود میکنه. در روایت هست که رسول الله فرمود ثلاث مهلکات: شح مطاع و هوا متبع و اعجاب المرء بنفسه و هو محبط للعمل و هو داعیه المقت من الله سبحانه. سه چیز انسان را از بین میبرد، سه چیز کشنده است. یکی بخلی که انسان ازش اطاعت بکنه، هوسی که پیروی بشود از اون هوس، و عجب انسان نسبت به خودش. و بعد فرمود این عجب کارهای نیک رو تباه میکنه و موجب برانگیخته شدن خشم پروردگار عالم خواهد شد. و همچنین امیرالمومنین علیه السلام فرمود من دخله العجب فقد هلک، کسی که عجب داخل قلب او بشود هلاک میشه و از بین میره. اگر صورت برزخی این عمل قلبی، این عجب واقعا الان انسان درک میکرد، میدید که چقدر صورت وحشتناکی است. هیچ وحشتی شبیه به این صورت زشت عجب و خودپسندی نیست. شاید سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتش به امیرالمؤمنین علیه السلام مقصود همین باشه که پیامبر به علی فرمود لا مال اعود من العقل ولا وحدت اوحش من العجب، هیچ مالی سودمندتر از عقل و خرد نیست و هیچ تنهایی هراسناکتر از خودپسندی نیست. واقعا دردناک هست انسانی که در این دنیا رفتارهایی را انجام میده در قالب خدمات، در قالب عبادات، اما گرفتار این بلیه و این مصیبت عظما بشود که باطن عمل وقتی که نشون داده شد هراسناکترین و وحشتناکترین چهره و قیافه رو بخواد این رفتارش و این حالت قلبی خودپسندی و عجب براش به وجود بیاره. در روایت هست که موسی بن عمران علی نبینا و علی و علیه السلام از شیطان پرسید فاخبرنی بالذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوذت علی. حضرت موسی علیه السلام از شیطان پرسید که بگو کدام گناهی است که اگر انسان انجام بده، بنی آدم انجام بده، تو بر او مسلط خواهی شد. قال اذا اعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه. شیطان در جواب گفت وقتی که اوج بر نفس انسانی غالب شد و عملش رو بزرگ شمرد و گناهش در نزد او کوچک شد. خطا کرده گناه میکنه اما گناه رو کوچک میشماره، خدمات عباداتی رو انجام داده اینها رو بزرگ میشماره. شیطان گفت که وقتی که این حالت بر او عارض شد من بر او مسلط خواهم شد. و باز در روایت هست که خداوند متعال به حضرت داوود علیه السلام فرمود داوود به گناهکاران بشارت بده اما صدیقان رو بترسون. حضرت داوود عرض کرد که چطور من گناهکاران رو بشارت بدم اما صدیقان رو بترسونم؟ فرمود به خاطر اینکه گناهکاران رو به لحاظ توبهی که میکنن من از گناهشون میگذرم، اما صدیقان چون باورشون این است که کارهای خوب انجام میدن در معرض ابتلاء به عجب هستن، بترسن که مبادا این اعمال خیر اونها و اعمال خوب اونها رو مبتلای به مرض عجب و خودپسندی نکنه. واقعا باید پناه به خدا برد از این که خدای متعال می‌فرماد گناهکاران رو بشارت بده اما صدیقان رو بترسون، چرا که صدیق در معرض ابتلاء به عجب هست و خیلی باید مراقب باشه که در کنار رفتارهای خوب و زیبا و خیری که انجام میده گرفتار خودپسندی نشود. مرحوم شیخ صدوق در خصالش روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. امام علیه السلام فرمود که قال ابلیس لعنت الله علی لجنودهی از استمکنت من ابن آدم فی سلاسن لم ابال ما عمل فانه غیر مقبول من از استکثر عمله و نسی ذنبه و دخله العجب. اگر در سه چیز من شیطان غالب بشم بر این انسان و فرزندان آدم باکی ندارم از هر چرا که بخواد انجام بده، به لحاظ این که اگر این سه چیز در انسان حاصل شد هر کاری که از دست او سر بزند موفقیت نخواهد داشت و مقبول درگاه الهی نیست. یکی این که عملش رو زیاد بشمونه، کار انجام داده، کار خیر انجام داده، این کارهای خیر رو زیاد بدونه، برخلاف صفت متقین که امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه معروف در نهج البلاغه که در وصف متقین بیان فرمود، در اونجا فرمود لا یستکثرون الکثیر. انسان متقی کار زیاد انجام میده اما این کار زیاد رو زیاد نمیدونه. شیطان گفت اگر کاری رو که انجام میده این کارها رو زیاد بدونه و گناهش رو فراموش بکنه و عجب در اون راه پیدا بکنه من دیگه باکی ندارم، چون انسان گرفتار عجب هر کاری رو که بکنه مقبول درگاه الهی نیست. انسانی که بخواد منت بگذاره کاری رو انجام داده در پیشگاه خدای متعال و بخواد منت بگذاره که من چنین کردم من چنان کردم، این کار ارزشی نداره، این کار محتوایی نداره، جان و روحی ندارد که بتونه در انسان تأثیر مثبت و مطلوب بگذاره. صفت عجب یک شجره خبیثه است که شاخه های بسیار زیادی داره و مفاصل بسیار زیادی که اگر مراقبت نکنیم و رعایت نکنیم، دقت نکنیم، ما رو بیچاره میکنه و همه رفتارهای ما رو به حساب تباهی میکشونه. یکی از مفاسد عجب و خودپسندی این است که انسان گناهانش رو مهم نمیدونه، اینا رو کوچک میدونه. اساسا انسان گرفتار عجب و گرفتار بلیه خودپسندی در مقام اصلاح نفسش بر نمیاد، چرا که خودش آدم خوبی میدونه و هیچگاه فکر نمی کنه که باید از لوس معاصی و از آلودگی ها خودش رو نجات بده. اون چنون پرده غلیظی این عجب خواهد شد که مانعی میشه که نمیگذاره ببینه فسادهای خودش رو، نمیگذاره ببینه گناهان خودش رو. انواع گناهان رو انجام میده، انواع خطاها رو ممکنه انجام بده و نبینه. و بدترین گناه و بالاترین گناه و برتر از گناه خود صفت خودپسندی است. دیگر از مفاسد عجب اعتماد بر نفس و بر اعمال خود انسان هست. انسان گرفتار خودپسندی به لحاظ این که کارهایی رو انجام میده و این بلیه و این بلا گرفتار شده، نعوذ بالله، خودش رو مستغنی از فضل پروردگار میدونه. مرتب میگه رفتار من، کارهای من، من کارهای خیر زیاد انجام دادم، من کارهای خوب زیاد کردم. و نعوذ بالله کار به جایی میرسد که حتی در فرض برخورد عادلانه پروردگار هم خودش رو مستحق اجر میدونه و مستحق مزد میدونه. نعوذ بالله میگه اگر خداوند با عدلم بخواد با من برخورد بکنه، باز من طلبکار میشم، چرا که من چنین کردم، چنان کردم، این همه خدمات ارائه کردم، این همه عبادت انجام دادم، این همه چنین و چنان کردم. خودش انسان طلبکار میدونه و میگه من اگر خداوند عادلانه هم به من برخورد بکنه، باز من طلب دارم از خدا. نعوذ بالله. مفسده دیگر عجب این است که انسان به بندگان خدا با نظر حقارت نگاه میکنه، اعمال مردم رو ناچیز حساب میکنه و اعمال خودش رو برتر میدونه، ولو اینکه اعمال دیگران بالاتر باشه، ولو اینکه اعمال دیگران از ارزش برتر و بالاتری برخوردار باشه. اما این انسان گرفتار خودپسندی میگه اونها ارزشی ندارد، اون چرا که من انجام دادم از همه برتر و بالاتر هست. و این انسان رو بیچاره میکنه، خار راه انسان خواهد شد. چرا با نظر حقارت به مردم نگاه کنیم؟ ما به چه مجوزی عمل خودمون رو برتر از عمل دیگران بدونیم؟ ما چه میدونیم این عملی که انجام دادیم مقبول درگاه الهی هست یا نیست؟ با این همه گرفتاری ها، با این همه نواقص، با این همه قصور ذاتی که ما داریم، این اعمال ما عین تو را و رب الارباب، خدا کجا و ما کجا؟ کجا این اعمال ما میتونه شایسته بندگی او باشه و ما بتونیم در مسیر عبادت و بندگی و عبودیت او قرار بگیریم و اونگونه که او شایسته است ما عبادت او رو بکنیم؟ مگر بزرگان ما نفرمودند ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک؟ اونهایی که درک دارن، اونهایی که شناخت دارن، اونهایی که انسان کامل هستن، اونها متوجه مطلبن، اونها سخنشون این است که ما عبدناک حق عبادتک، اون گونه که ما باید عبادت تو را انجام بدیم و شایسته ذات تو هست ما نمیتونیم انجام بدیم. اونگاه ما انسانهای بیچاری در بند هوا و هوس ها و در زندان طبیعت فرو رفته و در منجلاب آلودگی ها فرو رفته بگیم دیگران کارهاشون ارزشی ندارد و ما درست داریم انجام میدیم، نظر تحقیری به دیگران نداشته باشیم، دیگران به کم نبینیم، بندگان خدا هستن. ما اگر به نواقصمون پی ببریم، به آلودگی هامون پی ببریم، به درونمون نگاه کنیم، عرق شرم بر پیشانی ما خواهد نشست. با چه جرأتی خودمون رو برتر از دیگران بدونیم؟ با چه جرأتی عمل دیگران رو بگیم بی ارزش هست و عمل ما ارزشمند؟ دیگر مفسده اوج مسئله ریاست. اگر انسان اعمالش رو ناچیز بدونه، حقیر بدونه، اگر اعمالش رو بی ارزش بدونه که نمیاد به رخ این و اون بکشه. اگر یک کسی یک لباس کهنه‌ای پوشیده، لباس پاره‌ای پوشیده، لباس کثیفی پوشیده، این لباس کهنه و کثیف و آلوده رو که نمیاد در معرض دید دیگران قرار بدهد و بخواد کاری بکنه که نظر دیگران رو به این لباس کهنه خودش جلب کنه. وقتی انسان نظر دیگران رو میخواد به خودش جلب بکنه که لباس نوی پوشیده، اگر ما اعمالمون رو اعمال بی ارزش و ناچیز بدونیم، قطعا در معرض دید دیگران نمیخوام قرار بدیم، خجالت میکشیم از این عباداتمون، بی ارزش میدونیم این خدماتمون رو. ما هر چی که انجام میدیم عنایات ذات اقدس الهی است، نواقصش مربوط به ماست، کمالاتش مربوط به ذات اقدس الهی است. پس اون چی که منسوب به ما هست جز نواقص و جز قصور و تقصیر چیزی نیست. این که به رخ کشیدن نداره، این که در معرض دید دیگران قرار دادن نداره. اون کسی ریاکار می شود که عملش رو با ارزش می دونه، عملش رو بزرگ می دونه. چون عملش رو با ارزش می دونه و بزرگ می دونه، در معرض دید دیگران می خواد قرار بده که بیاد ببینید که من چنین کردم چنان کردم. در رفتارها می خواد نظر دیگران رو جلب بکنه و دلهای مردم رو متوجه کار خودش بکنه، چون کار خودش رو با ارزش می دونه. پس انسان گرفتار عجب هست که گرفتار بلای ریا هم خواهد شد. اگر میخوام ریاکار نباشیم، خودپسند نباشیم. خودپسندی منشأ زشتی و پلیدی صفت ریاست. دیگر از مقصده های عجب کبر و غرور هست. انسانی که مصیبت تکبر رو گرفتار میشه و انسانی که خودش رو از دیگران برتر میدونه، این چنین انسانی به لحاظ این که گرفتار عجب شده، اگر خودپسند نبود، اگر رفتار و اعمالش موجب شگفتی خاطرش نمیشد، اگر به اعمالش حسن زن نداشت، هیچگاه گرفتار تکبر نمی شد. بنابراین تکبر و ریا و این قبیل صفات بسیار ناپسند و زشت برخواسته از صفت عجب هست. او رو باید در خودمون نابود کنیم، او رو باید از بین ببریم تا اینکه بتونیم باطنمون رو از این بلاها و از این مصیبتها و آلودگیها نجات بدیم. ما الان متوجه باطنمون نیستیم. الان چشم دنیایی ما و چشم ملکی ما نمیبینه اون ملکوت رفتار ما، اخلاق ما رو که اگر خدا اینا کرده گرفتار این صفات پست و پلید شدیم، چه چهره بدمنظر و زشتی رو خواهیم داشت. اما وقتی مردیم و در واقع بیدار شدیم که الناس نیامون ازاماتون تبهو، مردم خوابن وقتی که مردن بیدار میشن، وقتی با شلاق مرگ بیدار شدیم، وقتی سیلی مرگ به گوشمون خورد بیدار شدیم و به خودمون نگاه کردیم، اونگاه میبینیم که خودپسندی، بزرگ شمردن اعمال، کوچک شمردن گناه، در پیشگاه خدای متعال گردن فرازی کردن، من کردن، چه مصیبتی رو برای ما به وجود آورده. قبلا عرض کردیم انسان گناهکار اون ممکن مشمول رحمت واسعه پروردگار بشود، یا به لحاظ توبه‌ای که کرده، یا به لحاظ امیدی که به فضل پروردگار داشته. اگر گناه میکرده امیدی به فضل پروردگارم داشته. البته نمیخوام بگم که انسان گناه کنه و امیدی به فضل پروردگارم داشته باشه، نه، مقصود این است که اگر گناه کرد امید به فضل پروردگار هم داشته باشد، شاید این مسئله موجب بخشش او شد، ولی انسان گرفتار عجب و خودپسندی چی؟ انسانی که میخواد اعتماد بر رفتار خودش داشته باشه، انسانی که میخواد بگه منم که این عبادت ها را انجام دادم به حالت طلبکاری نسبت به خدای متعال داشته باشه چی؟ خیلی سخت هست، خیلی مشکل هست. بزرگان ما به فضل خدا دل میبستن، نه به اعمال خودشون. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سمالی میفرماد لست اتکلو فی النجات من عقابک علی اعمالنا بل به فضل که علینا لانک اهل التقوا والمغفره. فرماد خدایا اینطور نیست که من برای رهایی از کیفر تو بر کارهای خودم تکیه کنم، بلکه تکیه من به فضل تو است، چون تو سزاوار تقوا و بخشش هستی. سخن امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سمالی است. امام معصوم با اون همه عظمت، با توجه به عصمت و با توجه به کمالی که از نظر ذاتی دارد، این گونه با خدا سخن میگه که خدایا من به فضل تو امیدوارم، نه به رفتار خودم. تکیه بر کارهای خودم ندارم، تکیه‌ام تمام به فضل و کرم تو است. در جای دیگری فرمود الهی اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. خدایا من به خودم که نگاه میکنم و به گناهانم نگاه میکنم جزا و فزع میکنم، ناله سر میدم، ناراحتم، اما وقتی به کرم تو نگاه میکنم طمع دارم. طمع امام به کرم خداست، به فضل خداست، نه به اعمال خودش. و باز در مناجات دیگری امام سجاد علیه السلام فرمود ولا یبلغ مبلغا من طاعتک و ان اجتهد الا کان مقصرا دون استحقاقک بفضلک فاشکر عبادک عاجز عن شکرک و اعبدهم مقصر عن طاعتک. فرمود هر چی که تلاش بشود نمیشود که انسان در مسیر طاعت و بندگی تو بتونه اون گونه‌ای که شایسته و بایسته است اطاعت بکنه جز این که به فضل تو امیدوار باشه. شاکرترین بندگانت فرمود نمیتونه عاجز هست از شکر تو، و عابدترین بندگان خداوند قدرت این که بتونه اون گونه‌ای که شایسته ذات اقدس الهی است اطاعت بکنه نمیتونه اطاعت بکنه. ملازم فرماید لحن کلام معصومین علیهم السلام چگونه با خدا سخن میگه. سخن اونها، سخن رسول اکرم این است که ما عرفنا حق معرفتک و ما عبدنا حق عبادتک. برابر این تلاش کنیم با نفس بجنگیم، مبارزه کنیم. عزیزان همه ما نیاز داریم به مبارزه با نفس، غافل از نفس خودمون نباشیم. در پیشگاه خدای متعال عذر تقصیر بیاریم که همین عامل باعث بشود که ما رو خداوند مورد تفضل و عنایاتش قرار بده. حرف معصومین ما این است که با خدا سخن میگن که ان کان قدنا اجلی ولم یدننی من که عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. در مناجات شعبانیه است که خدایا اگر اجلم نزدیک شده و فرا رسیده و عملم نتونسته مرا به تو نزدیک بکنه، خدایا اقرار به گناه رو وسیله قرار میده. ما کجا میتونیم به مقام معصومین برسیم؟ اونها با اون مقامات این گونه سخن میگن و نعوذ بالله ما با این رفتار که آلوده به بی نهایت قصور و تقصیر هست بخوایم حالت اوج پیدا کنیم، حالت خودپسندی پیدا بکنیم، همه اعمالمون رو از درون باطل کنیم، فاسد کنیم. خدایا به تو پناه میبریم، خدایا به ما توفیق عنایت کن، خدایا تو ما رو به وظایفمون آشنا کن، از انوار معارف که قلوب عرفا و اولیا رو لبیز کردی خدا یک نصیبی هم به ما عنایت فرما. خدایا تو احاطه قدرت و سلطنت خودت رو به ما نشون بده و نواقص ما رو به ما نشون بده. خدایا تو به ما بیچاره های غافل معنی الحمدلله رب العالمین رو بیاموز، که همه حمدها و محامد مال تو است، که ما اینها رو نسبت به مخلوقات ندیم، نسبت به خودمون ندیم. خدایا تو قلوب ما را آشنا کن به این که همه خوبی ها از توست، همه کارها از توست. خدایا ما رو به حقیقت ما اصاب که من حسنت فمن الله و ما اصاب که من سیئت فمن نفسک آشنا کن. خدایا تو خودت کلمه توحید رو به قلوب تاریک ما و قلوب قاسیه ما وارد کن. ما اهل حجاب و ظلمتیم، اهل شرک و نفاقیم. خدایا ما خودخواه و خودپسندیم. تو حب نفس و حب دنیا رو از دل ما بیرون کن. تو ما رو خداخواه کن، خداپرست کن. انک علی کل شیء قدیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب یاران همراه، در این لحظه وقت برنامه حدیثی کار به پایان میرسد. تا هفته آینده که برگ دیگر از کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره شریف را تورق میکنیم، همگی شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود.